ماندم به این کلیپ فکر کردم. مطبوعات غربی هنیه را بدون احساس توصیف کردند، اما برای من این نشان دهنده پذیرش بهای مقاومت است که امپراتوری غرب هرگز معنای مقاومت را درک نکرده.
نخست صهیونیست‌ها نواهای اسماعیل هنیه رهبر حماس را کشتند، سپس فرزندانش را، بعد خود هنیه را کشتند. اسرائیل یک تروریست است.
زمانی که اسرائیل پسران و نواهایش را به قتل رساند، اسماعیل هنیه آرام بود. هنیه و خانواده‌اش ده ها سال است که در خطرند.
قبل از اینکه اسرائیل اسماعیل هنیه را به قتل برساند، صهیونیست‌ها 60 نفر از اعضای خانواده او از جمله 3 فرزند و 5 نوه او را به قتل رساندند.
کاربران فضای مجازی میگویند صهیونیست‌ها با این کار می‌خواستند نسل کشی در غزه تمام نشود.
این قتل از فجیع‌ترین قتل‌هایی بود که آشکارا برای منحرف کردن گفتگوهای جاری با هدف پایان دادن به کشتار غزه که بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته طراحی شده بود.
این فیلم از تحلیلگر انگلیسی هم در فضای مجازی پربازدید شده. او از باطلاقی میگوید که صهیونیست‌ها در آن فرو رفتند.
You know, the Israelis are begging for a war. I think that this is like a pyramid structure that, you know, if you take out the leader, then everything crumbles. It's never worked like that and it's never going to work like that.
مثل او بسیاری از کاربران نوشتند مقاومت با ترور تمام نمی شود.
اگر قرار بود مقاومت با ترور رهبران پایان یابد، با ترور شیخ احمد یاسین تمام می شد.
ایده مقاومت با رفتن رهبرانش نمی میرد. مقاومت پابرجاست و ادامه دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما یکی از بحث هایی که مطرح شده بعد از این ترور، مرور سابقه ترورهای قبلی توسط رژیم صهیونیستی که در اون تلاش کرده بود رهبران حماس رو حذف کنه تا مقاومت تضعیف بشه، اما بالعکس مقاومت بعد از هر ترور قوی تر شد.
نابغه‌ای از فلسطین، یحیی عیاش، آغازگر زنجیره عملیات‌های استشهادی علیه رژیم صهیونیستی، خودش به تنهایی فرماندهی عملیات علیه صهیونیست‌ها را بر عهده داشت و بیش از 650 نفرشان را هم به هلاکت رساند و زخمی کرد. جاسوسان رژیم صهیونیستی سالها در به در دنبالش بود. دست آخر او را به شهادت می‌رسانند. اما پس از شهادت عیاش، رزمندگان فلسطینی با 4 عملیات استشهادی انتقام ترور او را گرفتند. همزمان با تقویت جبهه مقاومت در لبنان به دست سید عباس موسوی،
اسرائیل من الوجود. اسرائیل به اصل وجودها عامل لا استقرار.
دومین دبیر کل حزب الله لبنان را هم به شهادت رساندند، وقتی کنار همسر و فرزند خردسالش بود. پس از او اما کار مقاومت زمین نماند.
هذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعا لو استشهدنا جميعا لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا.
صهیونیست‌ها برای اینکه دست مقاومت خالی بماند، باز هم به سراغ یکی دیگر از رهبران مقاومت رفت، شیخ احمد یاسین، مؤسس حماس. او باور داشت کار رژیم صهیونیستی باید یکسره شود.
ملت فلسطین توان خود را باز خواهد یافت.
شیخ احمد یاسین هم به شهادت میرسد. راهبرد جبهه مقاومت اما مشخص شده بود برای نبردهای آینده. ساخت قدرتی برتر از عملیات استشهادی بر پایه موشک و پهپاد. عماد مغنیه، معروف به حاج رضوان، معاون جهادی دبیرکل حزب الله، مأموریت گرفته بود تا محقق کند راهبرد را. همین هم شد. حتی پس از ترور عماد مغنیه در دمشق، حالا این پهپادها و موشک‌های حزب الله هستند بلای جان رژیم صهیونیست. این پهپادها و موشک‌ها به عمق سرزمین‌های اشغالی هم رسیدند. دیگر نه در لبنان و نه در غزه و کرانه باختری خبری از سنگ و چوب نیست. این سلاح‌ها اصلا همانجا ساخته می‌شوند، در دل محدودیت و محاصره زمینی و هوایی، و به یک باره به وقت 15 مهر 1402 آوار می‌شوند بر سر تروریست‌های اشغالگر و بزرگترین شکست اطلاعاتی و نظامی تاریخ رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد. حالا نزدیک به 10 ماهی می شود رژیم صهیونیستی در نوار غزه گیر کرده و نتوانسته به طور کامل عرض غزه که 6 تا 12 کیلومتر می شود را به سیطره در بیاورد، و اینطور تانک هایش در محلکه نبرد شکار رزمندگان فلسطینی می شود.
الله اکبر.
بزرگترین مدعی قدرت نظامی در غرب آسیا، با تمام امکانات هوایی، دریایی و زمینی، هنوز با یک گروه کوچک مقاومت فلسطینی در نبرد است.
و انا اقول بان مشروع المقاومه في ارض فلسطين وفي المنطقه لن يضعف ولن يتراجع، الاغتيالات تزيدنا قوه.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
می‌خوایم به فلوریدا بریم تا با لری جانسون، تحلیلگر سابق آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یا CIA گفته بکنیم. آقای جانسون سلام. اول از همه می‌خواستم صریحاً نظر شما رو درباره روند ترورهای اخیر اسرائیل بدونم.
واقعاً یک اقدام منزجر کننده هست، در واقع یک اقدام جنگی به حساب میاد و نقض قوانین بین المللی هست. این اقدام نشون میده که دولت صهیونیست در واقع مثل همون نازی های جنگ جهانی که خودشون ادعا دارن میخوان در برابر نازی ها مقابله بکنن، خودشون دارن مثل همون نازی ها رفتار میکنن. و این اتفاق و این رفتارها در واقع 70 سال موارد نقض رو شامل میشه و کشتار دیگران.
ممنون. این وسط برخی ناظران و حتی مقامات بین المللی کشورها بابت مسیری که اسرائیل در پیش گرفته ابراز نگرانی کردند. مثلا دولت ترکیه اعلام کرده که ترور هنیه در ایران و فؤاد شکر در لبنان از سوی اسرائیل نشون دهنده ورود این رژیم به نقشه های کثیفه. نظر شما چیه؟ اسرائیل چی در سر داره؟
برنامه ها و نقشه اسرائیل این هست که فلسطینی ها رو از بین ببرن و امید دارن که هیچ کشور دیگه هم این وسط دخالت نکنه، هیچ کاری نکنه. به نظر من اونها اقداماتشون واقعا بسیار ناراحت کننده هست و اردوغان هم همیشه میاد مثل آدمای قوی میاد صحبت میکنه، اما خب اون اقداماتی که انجام میده جنبه عملی به خودش نمیگیره. اون چه که باید در برابر اسرائیل انجام بشه این هست که جریان سوخت و جریان‌های مالی اسرائیل قطع بشه. و من باز هم میگم اردوغان با این که میاد در واقع صحبت‌ها رو انجام میده، ولی خب خودش در واقع یک مشکلاتی داره که نمیتونه با اونها روبرو بشه، با اسرائیلی‌ها.
حالا فکر میکنید این ترورها ارتباطی با سفر نتانیاهو به آمریکا و سخنرانی اخیرش در کنگره داشته باشه، خصوصا تشویق‌های اعضای کنگره آمریکا که بیش از 50 بار ایستاده برای او دست زدن؟ آیا مقامات آمریکایی با برخوردی که با اسرائیل داشتن به او برای ارتکاب جنایات بیشتر چراغ سبز نشون دادن؟
بله، من فکر میکنم که اون دوره‌ای که و اون چند روزی که نتانیاهو در آمریکا بود برای هماهنگی با آمریکایی‌ها برای این انجام این حملات مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه که آمریکا اومده انکار میکنه که اصلا اطلاع نداشته که قراره چنین عملیاتی انجام بشه، ولی دلیل این انکار این هست که وزارت دفاع آمریکا به نیروی دریایی این کشور دستور داد که از 4 روز قبل آماده باش بهشون داد و در واقع به نیروهای خودشون تو دریای مدیترانه و این نشون میده که اونها اطلاع همچنین بی اطلاع هم نبودن و کاملا آماده بودن برای این اتفاق و این به خاطر این هست که دقیقا اونها در هنگام سفر نتانیاهو در مورد همین مسائل باشون صحبت کرده بودن.
پس معتقدید ماجرا چیزی بیش از یه حالا هماهنگی کلیه و به طور مشخص در این سفر به تصمیمات مشترکی رسیده نتانیاهو و مقامات آمریکایی که بعد الان شاهد نتیجه اون هستیم؟
بله این چیزی است که من فکر میکنم.
ممنونم و سوال پایانی یک جنبه دیگه مسئله مربوط به آینده است، اینکه شما چشمنداز رو چطور میبینید؟ با این اقدام حتی مذاکرات و توافق آتش بس غزه هم دیگه از دست رفته به نظر میرسه. من دیدم مقامات قطری به ترور اسرائیل اعتراض کردند، گفتن نمیشه وسط یک مذاکرات یک طرف مذاکره طرف دیگر رو به طور کامل حذف کنه و اونها گفتن با این اقدامات دیگه اصلا میانجیگری کشوری مثل قطر معنایی نداره. شما آینده منطقه بعد از ترور اسرائیل در بیروت و تهران رو چی میبینید؟
من فکر میکنم الان راهی برای صلح وجود نداره و نتیجه و در واقع نتیجه کار باید در میدان جنگ مشخص بشه. اسرائیلی ها در واقع اومدن اصلی ترین مذاکره کننده فلسطینی ها رو کشتن، بنابراین این نشون میده که اونها دیگه اصلا علاقه ای به رسیدن به صلح ندارن، وگرنه همچین کاری رو انجام نمیدادن. ما الان مسئله این هست که آیا مصر و اردن و ترکیه و سوریه و عراق، عربستان و بقیه کشورهای خلیج فارس و همچنین ایران اگر بخوان که اجازه بدن این وضعیت، ببینیم که اونها میخوان اجازه بدن این وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه یا اینکه میخوان کاری انجام بدن در برابر اسرائیل. اسرائیلی ها الان جنایاتی رو دارن انجام میدن در غزه، خیلی ها رو با بمباران از بین میبرن، به قتل و تجاوز روی میارن و اگر این اتفاقی که افتاده در ایران، خب ما دور از ذهن نیست که ایران هم بخواد همون واکنش رو نشون بده به همون میزان و این به نظر من یک واکنش منطقی میتونه باشه و چون که باید رفتارهای اسرائیل بالاخره یک زمانی متوقف بشه و یکی جلوی اونها رو بگیره تا اینکه در واقع به یک نتیجه برسیم و این دوره تموم بشه. این شرایط
نکته باقی مونده که بخواید اضافه کنید در پایان گفتگو؟
من فکر میکنم یک راه ساده هست برای مقابله با اسرائیلی ها و این هست که اگر گروه هایی که مخالف صهیونیست وجود دارن باید اون جریان نفت به ترکیه رو قطع بکنن، چون که اون نفت در واقع خب به اسرائیلی ها میرسه و این پول و سود ناشی از اون منجر میشه به در واقع برای کشتار فلسطینی ها مورد استفاده قرار میگیره و این شریان باید قطع بشه.
تشکر میکنم آقای جانسون، در این گفتگو همراه ما بودین.
متشکرم.
خب بعد از 3 ارتباط و گفتگویی که داشتیم، تلاش کردیم در این گفتگوها قدری نگاه‌های خارجی به ترور فؤاد شکر از شخصیت‌های برجسته نظامی حزب الله و همینطور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو خدمت شما ارائه کنیم. به پایان برنامه رسیدیم. خدا نگهدار.
برنامه جهان امروز رو شنیدید. ویژه برنامه‌ای بود به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه، مجاهد برجسته امت اسلام و شهید قدس. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما میتونید با مراجعه به وبگاه شبکه بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان رو دریافت کنید. نشانی وبگاه ما www.radiogoftogu.ir. دیگری را گشود، همان که در غم‌های ما به پشت تریبون رفت و برای حاج قاسم و شهید جمهور مرثیه خواند، در حالی که در امن‌ترین نقاط ایران مهمان ما بود، به شهادت رسید. به قول آن همرزم حاج قاسم، حالا حسن عراقی ها را درک می‌کنیم. وقتی که مهمانشان در بغداد شهید شد، چه حس و حالی داشتند. خدایش رحمت کند اسماعیل هنیه را، مجاهدی برجسته، مجاهد شهید قدس. Thank you. اسماعیل هنیه در اتاق محل اقامت خود در تهران در حال تلاوت قرآن به شهادت رسیده است. هنیه حافظ کل قرآن کریم. خبری بود که از طریق رسانه ها منتشر شد. تمامی فرودگاه های اتریش از بیم انتقام ایران تمام پروازهای خود به اراضی اشغالی را لغو کرده اند. دشمنان همه ترسیده اند از انتقام ایران. گزارش CNN، بلینکن از قطر خواست تا ایران را تحت فشار قرار دهد تا از پاسخ گویی خودداری کند.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا